ساعت 6 صبح، ایران، تهران، رادیو اقتصاد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام شما هموطنان عزیز، همراهان رادیو اقتصاد. خیلی خیلی خوش اومدین به امروز دوشنبه 8/8/1402 و امیدوارم که یک روز بسیار خوب در انتظار همه ما و همه شما باشه. روز 8 آبان رو با کلی آرزوی خوب و کلی حال خوب آغاز کردیم و امیدوارم که امروز بهترین های خدای مهربون در انتظار تک تک شما عزیزان باشه. امروز روز نوجوان هم هست، امروز رو به همه نوجوانه عزیز تبریک میگیم و همینطور یاد خاطره شهید محمد حسین فهمیده عزیز رو هم گرامی میداریم. در نوبت نیمروزی تا ساعت 14 با این عزیزان با شما هستیم. سید محمد حسینی ارجمند، تهیه کننده. پویا شریعت پناهی، صدا بردار. مریم قاسمی، هماهنگی. مجد ابراهیمیان، ارتباط با مخاطب. و من علیرضا بختیاری گوید. صدای ما را از موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز میشنوید و 3036-37 سامانه پیامکی رادیو اقتصاد رو هم حتما مد نظر داشته باشید. بریم سراغ سرآغاز برنامه های امروز و اوصاف الاصناف رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
پیشرها پیشه داشتیم و پیشه بر پینه دوز مهربان و پن بزن، آی پن بزن، آی پن بزن، آهنگر و مسگر و همونی، بقالی و بزازی و سرمونی، زغال فروش روسیا که نشد گرمی بخش خونه ها. همشون دوره هم داشتن یه روایت، وصفی زیبا پر از حکایت، وصفی به بزرگی روحشون، نه جیبشون. اوصافی از دخل و خرجشون، نه برگشون، که هیچ وقت جدا نمیشد از شرف و وجدانشون. عزیزان، همه اینجان در وصف انصاف، در صف اوصاف الاصناف.
به نام خداوند روزی رسان، خداوند گندم، خداوند نان. درود حسن فرازمند به یکایک شما عزیزان جان جان جان. سراغ صنف مشاور املاک میریم و به شرحی از گذشته و حال و روزگار شکل گرفتن مشاورین املاک در کشور میپردازیم. عرض شود که در زمانی که تهران یک قصبه بود با همون چنارهای سر به فلک کشیده و منطقه مصفا و خوش آب و هوا و در نهایت 15,000 نفر جمعیت هم بیشتر نداشت و هر ضلع شهر هم به 3,200 متر بیشتر نمی رسید. اون موقع بعض اسکان مردم جور دیگه بود. اونطور که مهندس عبدالقفار معلم ریاضیدان مدرسه دارالفنون گزارش داده، در اون روزگار تهران از شمال به خیابون سپه یا همین امام خمینی امروزی، از شرق به خیابان سیروس، از جنوب به خیابان مودوی و از مغرب به خیابان شاهپور یا وحدت اسلامی امروزی محدود می شد. و طبق سرشماری هایی که اون روزا انجام شده بود، تهران در 5 محله ارگ یا همون محله دولت، بازار، اولاجان و چاله میدان و سنگرج تقسیم می شد و جمعیت کل تهران هم جمعاً اون روزها به 147,000 نفر بیشتر نمی رسید که حدود 101,000 نفر این مردم ساکن خونه های ملکی و بقیه ساکن خونه های اجاره‌ای بودن. به هر حال در اون روزگار اولین آگهی فروش و اجاره خونه در روزنامه ایران دولتی در زمان ناصرالدین شاه چاپ شد. در اون موقع هم یک روزنامه دولتی به نام روزنامه ایران چاپ و منتشر می شد. طی این آگهی اشاره شده بود که برای یافتن خانه اجاره‌ای به فلان کوچه در بازار فلان مراجعه کنید. و از اینجا میشه فهمید که در اون شرایط بازار خرید و فروش ملک نیز از مسائل مورد نیاز اون روزگار بوده. در زمان پهلوی اول هم شهر تهران هنوز کوچک بود، تغییر زیادی نکرده بود و برای یافتن خونه های اجاره‌ای مثل امروز اقدام نمی شد یا مثل خرید مثل امروز اقدام نمی شد و معمولا همون خونه هایی که از قدیم باقی مونده بود خریداری یا کوبیده می شد و جای اون خونه های نو ساخته می شد. توی کتاب اقتصاد کوچه نوشته مجید پورشافعی اشاره شده که قیمت یک خانه اشرافی با 27,000 متر مربع و عمارت و خواب و اندرونی های مفصل و باغ و درختان گوناگون در زمان مظفرالدین شاه به قیمت 32,000 تومان به معرض فروش گذاشته شده بوده و این نشون میده که در اون روزگار خرید و فروش خونه یک معامله رسمی و جزء معاملات روزانه مردم هم بوده. عرضم به حضور انور یکی که شما که یک فقره مبایع نامه که در کتابخانه و موزه ملک هست پیدا کردم که این مبایع نامه نشون میده در زمان قاجار در سال 1278 یک معامله بین شخصی به نام حاجی محمد کریم وکیل آقا میرزا محمد و آقا میرزا عبدالوهاب پیرامون فروش املاک شخصی به نام میرزا محمد انجام شده و پرداخت بدهی آقا اسماعیل به خط شکسته تحریری اداری روی کاغذ کرملنگ نوشته شده و 9 تا مهر هم پایین این مبایع نامه زده شده. این مبایع نامه ها نشونگر اونی که افراد خاصی در دفاتر ثبتی ملک اون روزگار با نوشتن این قولنامه ها اقدام به خرید فروش ملک میکردن و تشکل و صنفی خاص برای خرید فروش ملک وجود نداشته، اما اساس مالکیت خونه و مغازه و ملک و باغ در اون روزگار سند املاک و بنچاق بوده و اصولا داشتن بنچاق یا قباله نشان مالکیت بوده. عرض کنم خدمتون که بنچاق یک واژه ترکیه که همیشه یه سند حقوقی بوده و به قباله های قدیمی هم بنچاق گفته می شده و قباله هم گفته می شده و می شد به موجب داشتن یک قباله یا یک بنچاق یک معامله صورت بگیره. در اون روزگار البته هنوز دفاتر ثبت اسناد رسمی املاک وجود نداشتند، ولی بنچاق ها اسناد مالکیت بودند و بیشترین بنچاق ها هم مال دوره قاجار. اما اجازه بدید که براتون بگم قدیمی ترین بنچاق یافته شده ایرانی بنچاقیست به نام بنچاق اورامان که شامل 3 سند مربوط به فروش 2 تاکستانه که به روی پوست آهو نوشته شده و در اورامانات کردستان یافت شده و حالا هم تو موزه بریتانیا از اون نگهداری میشه و این نشون میده که ملاک و ابزار خرید و فروش و تفکیک املاک و تقسیم اونها همین بنچاق ها بودن که شبیه سندهای تکبرگی امروزی ماست. اون موقع ها این بنچاق ها توسط افراد باسواد، معتمدان و روحانیون میون فروشنده و خریدار نوشته و رد بدل می شد و البته محضری هم وجود نداشت و مهر و انگشت اون افراد در پای هر بنچاق نشانی انجام شدن خرید و فروش یک ملک بود. اما پس از ایجاد تشکیلات اداره ثبت و اسناد در سالهای پایانی حکومت قاجارها و پیدایش رسمی اون در سال 1300 خورشیدی، آقای شرف الملک که اولین رئیس ثبت اسناد کشور به حساب میاد در بخشنامه‌ای در روزنامه ایران آن زمان اعلام کرد همه روزه اشخاصی برای ثبت معاملات مربوط به املاک به اداره ثبت مراجعه می نمایند و به واسطه عدم توجه به مقررات قانون می خواهند بدون تأمل اسناد آنها ثبت شود. جناب شرف الملک در این اعلامیه مقررات جدید چگونگی به ثبت رسیدن املاک را برای همگان اعلام کرده و حدود 4 سال بعد هم به پیشنهاد مرحوم علی اکبرخان داور مؤسس و وزیر عدلیه کشور قانونی با ماده با 9 تا ماده به تصویب رسید که بر اساس اون قانون دفاتر رسمی ثبت املاک شکل گرفت و در تاریخ 22 بهمن 1307 یعنی حدود 95 سال قبل تا تهران به 4 ناحیه برای ثبت املاک مردم تقسیم شد و مردم موظف به ثبت و ضبط کلیه املاکی شدند که با واسطه یا بدون واسطه خریداری کرده بودند. ولی تا اون زمان هم نشانی از ردپای بنگاه‌های خرید و فروش املاک در تاریخ دیده نمیشه و فقط مردم هر محله و منطقه که قصد خرید یا فروش ملک یا مغازه خود را داشتن در مساجد یا اماکن عمومی به افراد معتمد و سرشناس سفارش می کردن یا به مغازه ها یا به بقالی ها می سپردن که ما می خواهیم ملکمون رو بفروشیم و به اونها سفارش می کردن که اگر کسی خواست بخره ما رو خبر کنید. مثلا یکی از این افراد که بهش مراجعه زیادی میشد و خونه های زیادی برای فروش بهش واگذاری شد برادران رمضان یخی بودن. برادران رمضان یخی یک 3-4 تا برادر بودن که ابتدای دروازه غار یک قهوه خونه داشتن که اون قهوه خونه هنوز هم آثارش باقی هست. الان مردم گاهی مواقع به اون یا به شخصی به نام اسقر پسته شام واگذار میکردن خونهشون رو سفارش میکردن، آدرس میدادن و میگفتن که ما میخواییم خونهمون رو بفروشیم و اونها افرادی رو که خریدار بودن به سراغ این خونه ها میفرستادن. اما خودشون نویسنده هیچ مباینه نامه یا قولنامه نبودن. برادران رمضان یخی، حاج حسین، حاج تقی، آقا ماشالله و محمد آقا بودند و که به اونها میگفتن اصلا برادران رمضان یخی و از میون این برادر و حسین رمضان یخی و تقی رمضان یخی که از بزن بهادرهای اون موقع تهران بودند، اون موقع در ابتدای میدون دروازه غار یا همین میدون شهید فرندی فعلیمون قهوه خانه خیلی بزرگ و فعالی داشتن که خیلی در اون رفت آمد انجام می شد و اونجا گاهی مواقع سفارش خرید و فروش خونه هم داده می شد. ولی تو اون روزگار هم، یعنی در روزگار رمضان یخی هم، نشان و ردپایی از بنگاه‌های معاملات ملکی در تهران دیده نمی شه. در سال 1311 زمانی که قانون تجارت رو تو مجلس تصویب کردند و در سال 1317 هم قانونی راجع به دلالان در مجلس شورای ملی تصویب شد، کم کم دفتر و دستک و سرکله بنگاه‌های چانه‌زنی یا بنگاه‌های دلالی ملک و دلالان املاک پیدا شد و گوشه کنار تهران قولنامه نویسی و بعدها مباینه نویسی رونق گرفت و این شاید اولین حرکت ها و اولین گزارش هایی باشه که در تاریخ مشاوره املاک در تهران به ثبت رسیده. و اولین مشاوره املاک هم در اون موقع ها هنوز که مثلا بشه بهش مراجعه کرد که بگیم اولین مشاوره املاک کی بوده، نمیشه به کسی مراجعه کرد. ولی اون موقع بعضی از منابع رسمی هم قید کردن که تا قبل از سال 1302 ثبت اسناد و املاک توسط اولیای مذهبی و حجج اسلام و مراجع تقلید انجام می شد که دفاتری داشتن به نام دفتر شرعیات و در آن هر نوع سند و نوشتهی به نام قباله یا بنچاق یا قرارداد معاملات املاک برای اشخاص انجام می شد و در زید اون نوشته های حواشی ها هم وجود داشت، اینها رو می بردن در اون دفتر شرعیات به ثبت می رسوندن. یعنی کار حتی این دلالان هم این بود که این نوشته ها و مباین نامه و قولنامه ها رو ارجاع بدن به دفتر شرعیات و در اونجا صاحب دفتر اقرار و اعترافاتی می گرفت و معامله ثبت شده رو تصدیق می کرد و به مهر و امضا می رسند و ضمانت اجرایی این نوشته ها و این نوع قولنامه ها هم آیات قرآنی و احادیث و روایت بود که توسط مشایخ اون موقع به افراد گفته می شد. از اولین بنگاه های املاک که در تهران بخوایم اسم ببریم، یکی بنگاه مشاور املاک رابینسون هست که آگهی های اون از دهه 30 و 40 به بعد در صفحه تبلیغات و آگهی های جراید به خصوص روزنامه اطلاعات و کیهان زیاد دیده میشه و این مؤسسه هم متعلق به یک خانم آمریکایی بود به نام هنری یا هتی هاولند رابینسون که نمایندگی در تهران تأسیس کرده بود و توسط اون نمایندگی مشاورین مسکن رابینسون رو در تهران راه انداخت و یواش یواش مشاورین مسکن دیگر هم به تقلید و به کپی برداری از نوع فعالیت این مشاور املاک اقدام به گرفتن جواز و تأسیس دفاتر مشاوره خودشون کردن که از جمله میشه به دفتر مشاور املاک وزیری اشاره کرد یا دفتر مشاور املاک تجریش، دفتر مشاور املاک قلهک، دفتر مشاور املاک خیابان مولوی، دفتر مشاور املاک باغ فردوس که اینها یکی بعد از دیگری راه اندازی شدن و بدین گونه دفاتر مشاور املاک در تهران و در دیگر استانها هم رونق پیدا کرد. براتون بگه که در روزگار فعلی هم دفاتر مشاورین املاک در تهران و در دیگر شهرستان‌ها و استان‌های کشور از اهرم‌های تجاری و فعال کشور و صنف‌های قابل اعتماد به نظر میان و تلقی خیلی رسمی هم جامعه از اونها داره. دیگه به چشم یک دلال به اونها نگاه نمیشه و عنوان دلال مسکن از روی اونها برداشته شده و در حدی که توانشون باشه و اطلاعات آگاهی کامل داشته باشن فایل های خیلی فراوانی از املاک قابل فروش رو گردآوری میکنند و تقریبا نام مشاور املاک الان زیبنده این دفاتر شده، چون تنها به کار معامله نمی پردازن و کار مشاوره رو هم انجام میدن. خب امیدوارم که سرتون رو درد نیاورده باشم و خسته نشده باشید و خوشحال میشم که اگر بدونم در این وقت مختصری که داشتیم تونسته باشم یکی از رده های صنفی فعال کشورمون رو به شما معرفی کرده باشم و امیدوارم که در برنامه‌های آینده هم به سراغ دیگر صنف‌های فعال و زحمتکش کشورمون بریم. تا اوقات خوش دیگه و حکایات و اوصاف یک حرفه دیگه شما رو به خداوند روزی رسان می سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
و ابزارهای چوبی یکی از مهمترین مسائل از همان ابتدای زندگی بشر بودند و از آنها انواع ابزارهای کشاورزی، ساخت سرپناه و وسایل منزل می ساختند و یا برای سوزاندن و ایجاد گرما استفاده می کردند. برای هزاران سال، درودگران و نجاران با ساخت وسایل مختلف از چوب سهم عمده‌ای در پیشرفت تمدن بشری ایفا کردند. به طور کلی قدمت هنر درودگری که همان نجاری و نوعی هنر کار کردن با چوب است به چندین هزار سال قبل برمیگردد. قدیمی ترین وسیله چوبی یافت شده در ایران صندلی پیدا شده در تپه چشم علی شهر ری است که قدمت آن به نیمه دوم هزاره ششم قبل از میلاد برمیگردد. یکی از مهمترین ویژگی‌های این صنعت قدمت بسیار طولانی آن است. بر اساس شواهد و مدارک بجامانده ثابت شده از زمانی که بشر به زندگی شهرنشینی روی آورده است به این صنعت به طور جدی می‌پرداخته است. نجاری و درودگری در دنیای امروز با گذشته بسیار تفاوت دارد و به صنعتی پر رونق تبدیل شده است. امروزه به واسطه پیشرفت علم و تکنولوژی و ابزارهای نجاری، درودگری به بخش‌های تخصصی بسیاری تبدیل شده است. بخش‌های همانند کابینت سازی، خراطی و معرف‌کاری. از مهمترین زیرشاخه‌های درودگری نیز می‌توانیم به صنعت مبل سازی اشاره کنیم. با پیشرفت این صنعت پرکاربرد و پررونق در ایران، اولین بار اتحادیه صنف درودگران و مبل سازان تهران در سال 1335 تأسیس شد. امروز این صنف جزو اصناف پیشرو و قدیمی به حساب می رود که در حال حاضر بیشتر از 5000 عضو شناسنامه دار دارد.
یه غذای خوشمزه با بیمک، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمک، خونه رو به راز با بیمک، بی سر و سراز با بیمک، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمک، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمک، نبض زندگی میزنه با بیمک، با بیمک
زندگی بیمک جریان داره. بیمک
عطار الکتریک، پیشگام در زمینه تولید انواع کلید و پریز در ایران، تولید کننده و صادر کننده ده ها مدل کلید و پریز و قطعات همردی، کیفیت و زیبایی مکمل زندگی شما، با استفاده از فناوری روز دنیا، کیفیت را به خود هدیه دهید. عطار الکتریک خراسان
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888
ایران مهد فرش است.
آماده این خبر رو بشنوین؟ مشهد مجایابی جایزه باحال میده. 7 روز هفته هر روز به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان. پس چی شد؟ مشهد مجایابی هر روز به 7 نفر آقا یا خانم برنده نفری 7 میلیون تومان جایزه میده. هر کسی بلیتشو آنلاین بخره میتونه این جایزه رو ببره.
قرعه کشی از 1 تا 30 آبان. قیمت بلیت آنلاین 150,000 تومان.
اگر شما هم قیمت براتون مهمه، تضمین قیمت میتونه خیالتون رو راحت کنه.
کف قیمت تضمین شد. شهر لوازم خانگی،
ترکیبی خوشمزه از کاکائو خالص و فندق سالم با بافتی کرمی و دلچسب، انتخابی جذاب و مطمئن با طعمی بی‌نظیر. من شکلات صبحانه سیتلای سی رنگم.